پنجره زیباست اگر بگذارند، چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند. من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند. اینجا علقمه علمدار خمینی حاج حسین خرازی، اینجا همونجاست که دست حسین خرازی فرمانده پیروز لشکر چهارده از تنش جدا شد. اینجا همون جایی که سر نازنین حاج ابراهیم همت سردار خیبر از تنش جدا شد. اینجا همون جایی که حاج مهدی باکری وقتی رد بشد شب عملیات دید جنازه برادرش حمید باکری افتاده، رد شد و رفت. هرچه فریاد زدن آقا مهدی جنازه حمید و برگردون گوش نکرد. آخر در مقابل اصرار فرمانده از پشت بیسیم جواب داد آخه اینا که اینجا افتادن همشون حمید باکری هم کدوم برگردون. خواهر باکری میگه ما سه تا برادر داشتیم، هر سه تاشون شهید شدن، هیچ کدوم جنازه هاشون به ما نرسید. یکی علی باکری بود زمان تابوت ساواک شاه، علی ما رو دستگیر کرد تکه تکه کرد و هیچی از جنازهشون به ما نداد. داداش حمید ما هم که آقا مهدی اینجا تو خیبر جا گذاشت و خود آقا مهدی هم تو وصیت نامش نوشته بود خدایا از تو میخوام وقتی که کشته میشم جسدم پیدا نشه تا من یه وجب از خاک این دنیا رو اشغال نکنم. تو عملیات بعدی افتاد تو دجله جنازه‌شو آب برد، هیچ کدوم از سه برادر برنگشتن. اینجا طلایی است جوانان، نو جوانان شما عیدتون چی بودین تو این بیابون نشستین؟ اینجا که تید یه دونه درخت هم نداره، نه دریاست نه کیشه نه تفریحات داره نه پارکه. اگه برگردید مدرسه و دانشگاه میخوایم بگیم ما کجا بودیم، چیزی داریم بگیم؟ بگیم ما رفتیم تو بیابونا لباس عیدمون چادر سیاهمون که نشانه حضرت زهره بود و خاکی کردیم و برگشتیم. کجا رفتیم تو این گرما؟ چه سفر بدی، گشنگی، غذا دیر شد، غذا بد بود، جامون تنگ بود، سر صدا بود، بعضی وقتا مسئول کاروانا مسئولی میشدن سر ما داد میزدن. چه مهمونی بدی آوردن شوهرده شما رو. اما تو تلاییه من برای شما میگم که کجا آمدید. وقتی از اینجا برگشتی سر تو بالا بگیری، هر کی نگات میکنی میگه تو عید کجا بود اینقدر بوی خدا میدید. بهش بگو ما رفته بودیم بوی قطعه از بهشت. مگه بهشت غیر از اینه؟ بهشت اونجایی که هیچ کدوم از ضرب و برقای دنیا ارزش دیگه اونجا نداره. تو اگر رئیس جمهورم باشی با یه گدا فرقی نمیکنه، به عمل دستگی داره. یوم لا ینفع فیه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اون روزی که نه شهرتت نه مقامت نه مدرکت نه مسئولیتت نه نسبت نه فرزندت نه مالت هیچ کدوم به درد نمیخورن، تا اگه دل شفاف بخواد این آینه اونجا بهشته، اینجا هم بهشته. چون شما رو شهدا بو کردن دلاتون رو گفتن شما محرم چقدر قشنگ عزاداری کردیم، دلاتون بوی حضرت زهرا میده. حیف شما نیست برید ایام عید آلوده بشید بیاد خونه ما، بریم یه گوشه که حتی موبایل شما دیگه آنتن نده، از دنیا شما رو دور بکنیم، راحت بشین اینجا یه دل سیر گریه کنید. مگه شما مشکل ندارید؟ همه ما از همه جا رونده شدیم اومدیم طلاییه. چرا طلاییه؟ آخه اینجا مقر ابد فاضل عباسه. اسم اینجا رو میدونی چرا گذاشتن مقر ابد فاضل عباس؟ چون بچه ها وقتی تفحص کردن طلاییه رو، طلاییه خیلی شهید داره که هنوز پیدا نشده، خیلی از این بچه ها هنوز جنازه‌شون به ما نشون ندادن. اینجا رو عراق اعلام کرد تو های منطقه بیش از 800 هزار گلوله من سر فرزندان شما ریختم. این سراحی شهادت، یعنی اینقدر جنازه بچه ها رو هم رو هم ریخت که ناچار شدن رزمنده از رو جنازه شهدا رد چند برن، اسمشو گذاشتن سراحی شهادت. بچه های تفاوت چند روز گشتن هیچی پیدا نکردن، دلشون گرفت، گفتن مثل که شهدا دیگه با ما قهر کردن، لیاقت نداری استخوناشون رو پیدا کنی، یه پلاک ببریم یه مادر مفقود الاثر رو شاد کنیم. خیلی نگران بودن. یه نفر پیشنهاد داد دارم برات بگم که کجا اومدی، چرا اسم اینجا حسینی قمر بنی هاشم. یه نفر گفت یه قمر بنی هاشم متوسط بشیم. نشستن رو همین خاکا که شما نشستید، بعضیاتون هم پابرهنه اومدید ادب کردید، نشستن متوسط شدن به دستای بریده علمدار سید الشهدا. بالاخره عباس اگرچه دستش قطع شد ولی باب الحوائجه. خود حسین هم تو کربلا اجا کارش گره میخوره به عباس رو میندازه. نشستن اینجا متوسط شدن در وحدت العباس، بعد از توسل اشکا شدن این خاکا رو به هم زدن، دیدن یه جنازه زیر خاکی آوردن بیرون، دیدن الله اکبر اسم این شهید عباس، شهید عباس امیری.
یه نفر گفت شاید اتفاقی حالا جنازه اول بالاخره از این حرفا امروز زیاده. گفتن آقا اتفاقی عباسی پیدا شده، شهید دوم بریم ببینیم چه جور میشه. گشتن یه جنازه را زیر خاک پیدا شد، دیدن یه دستش توی عملیات دیگه قطع شده، دستش مصنوعیه. وقتی بیرون کشیدن دیدن اسمش ابوالفضل ابوالفضلیه. فهمیدن اینجا قیمت خیمه‌گاه قمرمنی هاشمه. گفتن اسم اینجا رو بذاریم مقر ربط فاضله. میخوای بهت بگم دیگه عید رفتی؟ بگو کجا بودیم. همسر حاج ابراهیم همت بگو یه روز نگاه کرد تو چشای حاج ابراهیم. گفتم ابراهیم چشات چقدر قشنگن، عکسشو دیدی؟ چقدر چشاش خوشگلن. گفتم چشای تو خیلی زیباست و خدا چیزای زیبا رو برای ما نمیذاره تو این دنیا، برای خودش برمیداره. مطمئنم حاجی تو وقتی شهید بشی سرت جدا میشه، چشاتو خدا میبره. بعد خود این همسرش میگه چشای ابراهیم من به خاطر این قشنگ بود، یکی به خاطر اینکه هیچ وقت این چشا به گناه باز نشد. تو بونی که هر وقت خونه بود سحر پا میشدم من چشای قشنگ حاجی ابراهیم دارم در خونه خدا چه اشکی میریزن. گفتم من مطمئنم این چشا رو خدا خاطرخواه شده، چشات نمیمونه. آخرم تو عملی یاد خیبر همینجا از بالای دهانش و لبهای سرش رفت، چشم رو خدا با قابش برداشته بود. میخوای برات بگم اینجا کجاست؟ اینجا طلایی است. یه آقای اومده بود چند روز پیش همینجا بعد از برنامه ما، منو کشید اون پایین، دیدم پا برهنه است داره گریه میکنه. دست منو گرفته بود به زور میبرد اون پایین. گفت آقا من 13 سال آمریکا زندگی میکنم. ما شروع کردیم باش حرف زدن. گفتم خب مرد حسابی تو دیگه برای چی اومد اینجا پا برنده شدی؟ ایرانی مقیم آمریکا وقتی میاد میره کیش لب دریا، برو صفاتو بکن، اینجا بیابون مال دیوونه هاست. گفت تو رو خدا دلم آتیش نزن، ما 13 سال رفتیم آمریکا، استاد جامعه شناسی دانشگاه آمریکا، فکر میکردم میرم اونجا از قلبی های فرمول چیزی میگیرم میام جامعه هم به رشد میرسونم. الان به این نتیجه خود غربی ها رسیدن که همه نظریاتشون به گل نشسته. گفت من فرصت مطالعاتی گرفتم بیان دارن یکی یکی دانشمنده غربی میاد میگن برید ببینید تو طلایی و شلم شو فکر چی نشونه این بچه های که نه امام دیدن نه جنگ دیدن نه شهید دیدن، چی نشونشون میدن این شهدا که وقتی برمیگردن انقدر محکم وای میستن پای آرمان ها، پای عکس شهید حسنی که میری تو حسینیه در باب توبه که وارد شی میبینی عکس شهیدیست که بدنشو گوله برد، سرش جدا شده، کنار پاش افتاده، بدن نداره. کنار عکس 6000 تا همین جوانایی که خیلی تهمت میزنن میگه اینا ارزش‌ها رو دیگه زیر پا میذارن، 6000 جوان دست نوشته نوشتن. یه دختر دانشجو نوشته بود ای سر و پا، من بی سر و پا خودمو کنار عکس تو تازه پیدا کردم. یه دختر خانم چند روز پیش اومده بود اینجا کیک تولد با خودش آورده بود، بچهای صدا سیمای خوزستان رفتن باهاش صحبت کردن، گفتن خانم کیک برات چی آوردی؟ گفت امروز اومدم تولدمو تو طلایی با شهدا بگیرم. خیال کردن تولد شناسنامه ایشه. گفتن خب به سلامتی چند ساله میشی؟ گفت امروز 1 ساله شدم. گفتن یعنی چی؟ گفت آخه من یه عمر زیر بار گناه مرده بودم، پارسال همین روز بار آوردن طلایی شهدا منو زنده کردن، اومدن جشن تولد 1 سالگی بگیرم. اینجا طلایی است، اینجا خاکش خیلی مقدس، شهید زنده است. من مسئول کاروان هیچ کدوم تا رو نیاوردیم اینجا، شهید تو رو کشونده. اگه شهید مرده بود تو زیست شناسی که خوندید نشانه موجود زنده تأثیر گذاریشه. شهید اگر زنده نبود چجور تو رو از سیستان و تهران و مشهد و از همه دنیا جمع کرده آورده اینجا؟ شهید زنده است. همین این همسر ابراهیم همت بگه بعد از شهادت حاج ابراهیم همت انقدر زندگی ما سخت شد، انقدر فشار زندگی زیاد بود، یه روزی بچه‌ام داشت تو تب میمرد، بچه رو بغل کردم، هر کاری میکردم نمیتونستم آرومش بکنم، دیگه اعصابم خراب شد. شروع کردم با روح حاج ابراهیم همت دعوا کردم. کجا اون خور شده هایی که نمیفهمند خدا در قرآن وقتی میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، شوخی نداره با کسی، میگه شما مردید بعد از جنگ همتون دستتون بسته شد نتونستین این جوانا رو کمک بکنین، آخر همه شهدای طلایی گفتن برید کنار استخونای ما رو ببرید تو شهرها ببینید چقدر با جوان میبریم براتون. اصلا من به هم ریخ، شروع کردم با حاج ابراهیم دعوا کردم. گفتم ابراهیم خیلی نامردی، خودت رفتی به بهشت رسیدی آسوده شدی، منو با این بچه‌ها مشکلات تنها گذاشتی، لااقل مرد بیا چند دقیقه بچه مریضت داره میمیره بگیر بغلش کن. قسم میخورد بگو خدا شاهد همونجا دیدم حاج ابراهیم همت اومد بچه رو که تو تب میسوخت بغل کرد نوازشش کرد. چند دقیقه بعد داد دست من، رفتم نگاه کردم دیدم بچه تب نداره. گفتم حتما مثل خیلی از مریضا که لحظات آخر انتظار تبشون قد میشون میمیرن بچه داره تموم میکنه. سری بچه رو بردیم پیش پزشک، معاینه کرد گفت خانم این بچه که چیزش نیست، آوردین چه بردار ببرش. کی مرده؟ من و تو مردیم، من بیچاره مردم که هم نمیتونم بچه خودم و همسایه خودم رو هدایت کنم. شهید یه پلاکش هزار هزار دل میبره از جوونم. شما برش اومدید خاکی شدید این خاکا، کسی غیر از شهید شما رو کشونده اینجا؟ اینجا که هیچی نیست، اینجا که هیچی نیست، حتی تخت جمشید نیست که بگی رفتم آثار باستانی. و این خاکا هم که تو میبینی تا حالا چهار مرتبه زیر و رو شده توسط بچه های تفحص، هیچی نیست، همش خاک. ولی چشای شما چی میبینه اینجا که شما رو کشونده اینجا؟ میخوای برات بگم راستشو بخوای، اصلا اینجور نیست که شما عاشق شدید اومدین اینجا. شهدا دلشون برای شما تنگ شده شما رو کشوندن، چون طلایه تا سال 69 دست عراقی ها بود. چند سال راه باز شده اومدید اینجا؟ شهدا اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از اون شوریده تنی. خوش به حال شما، خوش به حال شما. محرم چجوری حتی داری کردید که از شما شهدا خوششون اومده؟ شهید زنده است که سرمانده های جنگ و خدا رحمت کن حاج عبدالله ضابط آورده دوره تفحص ما، داشت برای ما خاطره میگفت بیا تو دنیا. خیلی دلم میخواست سید مرتضی آبینی رو ببینم. یه روز رفقاش گفتم جور کنیم ما سید مرتضی رو ببینیم، نشد. بالاخره آقای آبینی شهیده، سید شهیدان اهل قلم، توفکه رفت رومین و به آسمون پر کشید. یه وقتی اومدن با همین کاروان و مناطق جنگی توی شب بوندیم، مستقر شدیم، خوابیدم دیدم آقای آبینی اومد. شهید آبینی تو خوب باش حرف زدم، درد و دلامو کردم. بعد گفتم آقا سید خیلی دوست داشتم وقتی تو زنده بودی ببینم ات، ولی توفیق نشد. تو خواب به من گفتش نگران نباش، فردا ساعت 8 صبح یه سر پل کرخ منتظرت. صبح بلند شدم مثل من یه بیچاره که هنوز زنده بودن شهید شک دارم. گفتم آخه این چه خوابی بود این که خیلی وقت شهید شده؟ گفتیم حالا بریم ببینیم چی میشه. بلند شدم رفتم سر قراری که با من گذاشته بود، نیم ساعت دیر رسیدم دیدم خبری از آبینی نیست. داشتم مطمئن میشدم که خواب و خیاله. سربازی که اون نزدیکی پست میداد نگهبانی میداد اومد نزدیک من گفت آقا شما منتظر کسی هستین؟ گفتم آره با یکی از رفقا قرار داشتیم. چه شکلی بود؟ براش توصیف کردم، گفتم موهای جوگندامی محسنش اینجوری بود، عینکش این شکلی بود. گفت عجب رفیقت اومد اینجا تا ساعت 8 منتظرت شد نیومدی. بعد که میخواست بره اومد پیش من گفت یه کسی میاد با این اسم و با این قیافه، بهش بگو آقا مرتضی اومد خیلی منتظر شد نیومدی کار داشتم. و با انگشتش کنار این پر برای تو یه چیزی نوشته، برو بخون. گریه میکرد تو گروه تفحص این فرمانده، میگو به خدا رفتم دیدم کنار پل با انگشتش خود مرتضی آبینی نوشته فلانی آمدیم نبودید وعده ما بهش سید مرتضی آبینی، فلانی آمدیم نبودید وعده ما بهش سید مرتضی آبینی. شهید مرده است، شهید استخونهاش هم عرش خدا رو به لحظه در بیارن. یه شهیدی از طلایه پیدا کردن 13 سال زیر خاک طلایه که یک سال جنازه رو هونه میپوسه سالم در اومد. تعجب کردن این چه شهیدی، این چه سر بیداره. خدا رحمت کنه علمدار روایتی حاج عبدالله ضابط رفت کاشان سراغ خانوادهش. وقتی با مادر شهید صحبت کردن گفتن مادر تو چیکار کردی؟ این بچه کی بود؟ چرا اینجور سالم در اومده؟ مادر شهید اگر بخواد مگه میشه اجابت نشه؟ مادر شهیده تو قیامت تو روایت بگه شهیدو میارن تو محشر، میگه خب این که شهیده بره بهش، میره در در بهش برمیگرده وای میسته. خطاب از خدا میرسه خب چی میخوای؟ برو بهش میگه من آخه تو این دنیا یه مادری داشتم، یه پدری داشتم، من بدون پدر مادرم کجا برم؟ میگن حساب اعمال اونا رو نکنید، اونا بیان برن تو بهش. دست مادر رو دست پدر میگه جلوی چشمان ما میره تو بهش. شهید مادرش هم ارزش بنده، فرزندش هم ارزش بنده، همسرش هم مستجاب الدعوه است، چه برسه مادرش. گفت رفتم کارشان به مادر شهید گفتم آخه این سرش چیه؟ گفت ما سال گذشته رفته بودیم حج، 12 سال چشم انتظاری کشیدم. مردم یعقوب پیغمبر خداست، 12 پسر داشت، یه یوسفش رو گم کرد، چشاش نابینا شد در فراق یوسف. مادر شهیده گفت رفتیم حج، وقتی وارد مدینه شدم تا چشام به گنبد قشنگ پیغمبر افتاد دلم شکست، یاد پسرم افتادم، شروع کردم گریه کردن، پیغمبر شکایت کردن مفصل، گفتم یا رسول الله خیلی از مادرهای شاهده لاغل یه پلاک براشون آوردن یه جا دفت کردن، شب جمعه برن درد دلاش رو بکنن، من بیخبر از بچه هامم. بعدم شروع کردم به گنبد پیغمبر با انگشتم نشون دادم، گفتم خدا شاهده اگر بچه من میخواد جنازش بیاد سر از سوزنی از انگشتش هم نباید کم شده باشه. پیغمبر مگه میتونه بگه نه به مادر شهید؟ گفت برگشتیم از هشت زنگ زدم بعد از چند روز، گفتم بین جنازه پسرتون ببرید، رفتیم دیدیم پسر ما انگار همین الان شهید. پدر شهید میگه پسرم آخرین بار اومد مرخصی عجله داشت برگرده، روز آخر گفت بابا جون انقدر دلم برای علی ابن موسی رضا تنگ شده، دوست داشتم یه بار دیگه برم مشهد زیارت امام رضا. گفتم خب عزیز دلم حالا که وقت هست، جنگ که هست، یکم دیرتر برگرد منطقه، برو زیارت امام رضا بیا. گفت آخه دلم نمیاد، همه بچه هایی که تو جبه ها زیر آتیشن دوست دارم برم زیارت امام رضا. با همون حسرت رفت جبه، شهید شد، جنازش هم بر نگشت. آرزوی دل یه شهید رو خدا اجابت میکنه. بعد از سالها زنگ زدن گفتن بیاید بچه‌تون تو معراج فردا شناسایی کنید ببرید. پدر و مادر شهید میرن بالا سر جنازه، وقتی صورتشو باز میکنن میبینن اشتباه شده، میگن آقای بچه ما نیست، پسر ما اصلا این شکلی نبود. تحقیق میکنن میگن پدر شهید، مادر شهید ببخشید، جنازه پسرتون اشتباهی رفته مشهد امام رضا. امام رضا خاطر خواهی بچه هاست، اینجا طلایی است. خدا رحمت کن آقای زاوتون. گفت طلاییه، چه طلاییه واقعا، چه طلایی، کاش بیشد ما همینجا زندگی کنیم برای همیشه. حیف که وظایف ما اجازه نمیده بعد یه روز برگردیم تو بره تو شهر. یکی از راویای لشکر 17 اومده و چند روز پیش همینجا من صدا کرد بعد از برنامه، گفت من 8 سال 7 سال دارم کاروان میارم، یه روز یه کاروانی آوردم بین اینه دختر دانشجوی پزشکی کاشان بود تو رو رفتیم شرم شدم، چه مسخره کرد، رفتیم فکه مسخره کرد، آوردیم طلایه مسخره کرد. تو طلایه من بعد از صحبت ها خاک تبرکی دادم دست این دانشجو، گفتم اینجا قدمگاه ابوالفضل عباس، این خاکو ببرید هر وقت دلتون گرفت، دلاتون آلوده شد، یه گوشه بشینید خاکو بو کنید، یاد طلایه کنید، دلاتون باز بشه. تا خاکو گذاشتن تو مشت این دختر، خاکو پرت کرد، گفت این مسخره بازی ها چیه، تحویل نگرفته. رفتیم از اینجا خرمشهر، شب خرمشهر خوابیدیم، اول صبح دیدم یه کسی در اتاقم وا کردن، دن همین دختر داره چی جور عشق میزن، میگه یالا منو ببر طلاییه. گفتم تو که میگفتیم از خرابازیه، گفت تو خدا تو دیگه نگو، شب خواب دیدم یه شهیدی از طلاییه اومد تو خوابم. گفتش که تو میدونی اونایی که میان طلاییه رو ما یکی یکی میریم در خونه دعوتنامه بهشون میدیم، کی تو رو راه داد خونه ما اومدی، تو با اجازه کی با تو گذاشتی تو طلاییه؟ گفتم آخه خانم دیگه مسیر ما طلاییه نیست. گفت یا منو میبری طلاییه یا من دیگه کاشان بر نمیگردم، همینجا میمونم. گفت برداشتم و جا خدا شاید آوردم ایش طلاییه، تا از ماشین پیاده شد پا برهنه شد، دوید روی این خاکا، خودش رو دو انقدر خودش رو زد و گریه کرد. طلاییه، چه طلاییه، اینجا طلاییه است. وقتی برگشتی حالا این خیالت راحت بشه، به تو گفتن اید کجا بوده، بگو رفتیم قطعی از بهشت. اونجا دیگه شاه و گدا با هم فرق نمی کردن، اونجا همش می گفتن خدا، همه می گفتن خدا. خب من اگه جای شما بودم، حالا که ما 8-9 روز مهمون شهدایم، شما که اومدید یک ساعت بدید، جای شما بودم زرنگتر از شما بودم، میشستم یکم دوی خاکا خودم برای شهدا لوس میکردم، میگفتم ما را آوردید مهمونی، این رسم مهمونیه، تو این گرما، تو این سختی، قضا به این وضعیت، کاروانا سخت میگیرن، هر جا میریم میگن زود باشید وقت تموم شد، اومدیم ما رو خاکا نشونده یه عیدی به ما بدید. به خدا میگیرید، دختری اومده چند روز پیش اینجا گریه میکرد، میگم من سال پیش اومدم اینجا با خدا حاج ابراهیم همت حرف زدم، امسال نمیدونم چه گناهی کردم صداشو نمیشتم. یه ایدی بهتون از شهدا بدم، خیلی از این دخترها این پسرها جوانهای ما امروز دنبال یه کسی میگردن که عارف باشه، سیر و سلوک بهشون یاد بده. میگن بیچاره کتابای سیر سلوک برمیدارن میخونن، من نمیدونم کجا دارن میرن. میخواید از شهدا بهتون بگم چجور عارف شدن؟ دیگه کسی شک داره که عارف تر از اینا تو عالم نبود؟ شهید بهشتی فرمود برید با عرفا بگید خانقاه عرفانشون در بازی دارا. بذار برای خاطره از یک عارف، خمینی چجوری عارف تربیت میکرد. برید تو دنیا آی بزرگتر و روحانیت اساتید، برید تو عالم بگردید. اگر یک نفر پیدا کردید که بگه من شاگرد سیر و سلوکی خمینی بودم، به من گفت برو توی گوشه بشین به جامعه کار نداشته باش ذکر بگو. از این مزخرفاتی که امروز خیلی داره تو جامعه ما زیاد میشه، زهد و ریا رو به هم مخلوط میکنیم به اسم عرفان. پس چرا اینقدر عارف تربیت کرد؟ خمینی که شاگرداش یه روزم خیلی خمینی را از نزدیک ندیدم، چی تربیت میکرد؟ بس یه نمونه برات بگم، این فقط مال طلایی است و برای شما خیلی جای دیگه لازم نیست خودتون بسوزونی که بگی. به قول مولوی تو مثل یک گنگ خواب دیده ای که مخاطبت هم کر و لال و کوره، نمیخواد خواب به هر کسی بگی. بذار بعد یه خاطره بگم. یکی از روحانیون بزرگوار قم، از فضلای مشهور قم، الان زنده است، اهل نجف و آباد اصفهان، گفت من زمان جنگ روحانی گردانای بسیجی بودم. دو ماه تو این گردان، سه ماه تو اون گردان میرفتم میچرخیدم. یه وقت افتادم توی گردانی بچهای بسیجی آذری زبان. من برای اینا سخنرانی میکردم، نماز جماعت میخوندم، روزه میخوندم، درس اخلاق میگفتم، همه کاری با اخلاص میکردم. یه نوجوانی بین اینا و 15-16 ساله فقط با همون لحجه آذریش بین نمازهای من تعقیبات میخوند. میگفت خدا شاهده با تمام وجود احساس میکردم اثری که همین تعقیبات این بچه تو این رزمندا میذاره به مراتب از من بیشتر. برام یه دغدغه بود که این بچه چه سری با خدا امام زمان داره که اینقدر نفسش مؤثره. گفت گذشت ما از اون گردان رفتیم، عملیاتی همراه یه گردان دیگه بودم، بعد از شب عملیات صبح برمیگشتیم، یه وقت دو سه تا از رفقای این نوجوان رو دیدم، جلوشون رو گرفتم، گفتم منو میشناسید؟ گفتن نه. سراغ رفیقشون رو گرفتم، گفتم فلانی که تعقیبات به خود اینجوری بود کجاست؟ گفتن آجا با همین دیشب تو عملیات شهید شد رفت. گفتم بچه ها شما رفیقاشید، این سوال منو جواب بدید آخه این چه سری با خدا داشت؟ این چه سر مگوی با مهدی فاطمه داشت که اینقدر نفسش مؤثر بود؟ گفتم آجا ما از اون اسرار پنهانیش چیزی نمیدونیم، ولی یه خاطره عجیب ازش یادمون هست. شما با سوادی برای شما میگیم، شاید مشکلت حل بشه، جواب ما رو تو بدید. گفت یه روزی تو همون شهر خودمون ما رو جمع کردن، 8 تا رفیق بودیم. گفت بچه ها شنیدم تو روایات که دیدار عالم خیلی ثواب داره، بیاید بریم یه وقتی از آیت الله مدنی، این شاگرد عزیز امام، این مجاهد و فقیه و عارف بزرگ بگیریم، یه چند دقیقه ما رو نصیحت کنه. وقت گرفتیم، سر موعد رفتیم خدمت این شهید مهراب. دم در اومد، مؤدبانه به ما احترام گذاشت، رو بوسی کرد، ما رو برد توی اتاق، دور نشستیم. این عیدی شماست و طلایی ها دیگه، از این عیدی قشنگتر کجای دنیا گیرت بیاد؟ گفت آقای مدنی نشست بالای اتاق، ما هم دور اتاق، این نوجوانم که شما دنبالش میگردیم مؤدب دو زانو دم در رو با آجابا نشست، سر رو انداخته بودیم پایین منتظریم که این فقیه بزرگوار ما رو نصیحت بکنه. نگاه کردیم دیدیم لام تا کام هیچ حرفی نمیزنه، ساکت، سرش رو انداخته پایین. با کمال تعجب دیدیم یواش یواش شونه های پیرمرد شروع کرد به لرزیدن، سرش آورد بالا، دیدیم دو تا چشاش دارن همینجوری اشک می‌ریزن. ما متعجبیم که چیزی نشد که این چرا گریه میکنه. انگار که دیگه ما اصلا نیستیم و او دیگه تو این عالم نیست. یه نگاه تو چشای این نوجوانی که شما سوال میکنی کرد، با حالت التماس تو چشای نوجوانی که خمینی تربیتش کرده تو خاکا نگاه کرد و یه غزل از حافظ شیرازی رو خوند. برید این غزل رو پیدا کنید و صفا کنید. این غزل رو کی داره میخونه؟ یک عالم، یک مجاهد، یک کسی که محاسنش رو تو راه خدا سفید کرده، داره عجز و تقاضا مندانه تو چشم یه نوجوان 15-16 سالی که یه خط فلسفه و عرفان هنوز نخونده این شعر رو خوند. ای پیک آستان خبر یار ما بگو، ای پیک راستان خبر یار ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو، ما محرمان خلوت انسی هم مخور، با یار آشنا سخن آشنا بگو. بر همچون میزدان سر زلفین مشکبار با ما سر چه داشت ز بحر خدا بگو گر دیگرت بر آن سر دولت گذر بود بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو یعنی اگر یه بار دیگه مهدی فاطمه رو دیدی بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو هرچند ما بدیم تو ما را بدان مگیر شاهانه ماجرای گناه گدا بگو شروع کذار زاریم پیرمرد گریه کرد ما مونده بودیم قرار بود ایشون نصیحت کنه ما گریه کنیم چی داره میگه این شعر یعنی چی نوجوانی که تو دنبالش میگردی سرش انداخته و تایی با متانت تو وسط گریه های این عالم بزرگوار سرش آورد بالا با اون چشای قشنگش یه نگاه عارفانه تو نفوذ اون به چشمای این پیرمرد کرد و این غزل از حافظ در جوابش اون خدایا چی ساخته بود امام از این شهدا یه نوجوان نگاه کرد تو چشمای پیرمرد که داره التماس میکنه میگه یه ذره از اون حرفای خصوصی که یار به تو میگه به منم بگو ما هم غریبه نیست در جواب این التماس و عجزمون بزرگ نوجوان یه نگاه عمیق تو چشمای پیرمرد کرد و این غزل از حافظ تو جوابش خون درد عشقی کشیدم که من ببوس درد عشقی کشیدم که مپرس سوز هجری چشیدم که مپرس گشتم در جهان و آخر کار دلبری برگزیدم که مپرس سوی من لب چه میگزی که مگوی لب لبی گزیدم که مپرس یعنی نمیتونم به تو بگم بیشتر از این که حاجبا این شعر رو خوند و دل این پیرمرد آتیش زد تو وسط گریه و های روی اون ما بلند شدیم رفتیم حالا فهمیدی چرا نفسش انقدر اثر میذاشت کجا همچین عارفی تربیت میکنه کجا همچین عارفی تربیت عرفان میخوای شهدان سر الفضل عباس علی اکبر ثابت کردن عرفان هم میخوای محورش ولیست فقط گفتن امام امام همه چیزشو در اختیار اونو گذاشت فقط گفتن ولی میخوای یکی دیگه برات بگم دیگه عزم شهیدت کامل بشه بری یه گوشه سرت روی خاکای مقدس بذاری گریه کنیم تو منطقه روی ارتفاعی بودیم یه وقت حضرت آیت الله جوادی آملی روحی له الفدا تشریف آوردن با این رزمنده ها چند روز صفا کنن ایشون زیاد میومد مثل بعضی از علما آدم استادم پیدا میکنه جوادی آملی که وقتی روزی که خبرگان رهبر انقلاب انتخاب کردن گفت وقتی میخواستیم از در بیم بعد جلسه بیرون دیدن آقای جوادی اینجا کنار در بایستاد هرچی گفتن آقا بفرمید گفت نه اصرار کردن آقا معظم رهبر کنم آقای جوادی شما بزرگتر مایی استاد مایی بفرمید مؤدبانه نه که تعارف بکنه همون روزی که خیلی ها نکبت غرورشون و تکبرشون ها به سقوط کشون جوادی آملی اون عارف بزرگواری که یکی از بزرگان گفت بعضی از علوم تو سینه جوادی است که وقتی بره با خودش درد میشن کسی در عالم نداره دست گذاشت رو سینهش به آقای خامنه ای تا دیروز من و شما با هم رفیق بودیم امروز شما ولی من هستید من جلوتر از ولیم راه نمیرم این آدم اومده بود جبهه یه سری بچه ها بزن تو بچه های نوجوان 14-15 ساله تهرانی بود خیلی باصفا بود با این ارتفاع چشمه بود و جاده این بارون گوله بارون میکرد را بجور لذا فرمانده ها گفت دادن شما برای نماز هم حتی نرید وضو بگیرید بالا بشین همونجا تیمم کنید وقتی آقا جوادی تشریف آوردن یه روز دیدن که این نوجوانی شروع کرد از اینجا رفتن پایین آسیناش آروم آروم میزد پایین و کیف میکرد بیرم پایین هرچه فریاد زدن نرو خطرناکه میزنن گوش نکرد آخر متوسل به این فیلسوف بزرگ شدن گفتن آجا شما نصیحتش کن هر شما رو گوش نمیده آقا صداش کردن عزیزم کجا میری گفت آجا برم پایین وضو بگیرم گفتن پسر عزیزم پایین خطرناکه فرمانده هم که گفتن بالا تیمم کنید تکلیفی ندارید شما همون نماز با تیمم کافیه یه نگاه خیلی قشنگ که من نمیدونم اینا از کجا اینا رو پیدا کردن چی دیده بود یه نگاه تو چشای این عارف بزرگوار که خیلی حسرت یه دقیقه دیدارش رو دارن یه نگاه تو چشای آقای جوادی که یه لبخند قشنگ زد گوه جوابزا نماز آخرمون رو با حال بخون دیگه با خاک نمیچسته رفت جمع جلو چشم همه نشست کنار آب پسر بچه هست یکم آب بازی کرد یه وضوع قشنگ نماز زیبا همونجا خون برگشت دقایقی بعد قرار شد یه سری از بچه ها برن جلو ارتفاع با تراقی درگیر بشن، یکیش هم همین نوجوان بود رفت. یکی دو ساعت بعد آقای جوادی آمولی صدا کردن گفتن آج آقا بیا پایین ارتفاع. بودن پایین ارتفاع دیدن یه دونه برانکار دیگه جنازه روش انداختن، یه پتو هم روش، گفتن آج آقا بی زحمت پتوشو برداشت. جلوی چشم همه اوقلای دنیا جوادی آموری نشستید، همون نوجوان با همون لبخند پر کشیده رفته کنار جنازهش رو خاک نشست، مثل شما که نشستید رو خاک شهدا، اما نظر برداشت خاک میریخ رو سرش، میگفت جوادی فلسفه بخون، جوادی عرفان بخون، امام به اینا چی یاد داد که به ما یاد نداد، که من بهش بگم نرو میگه بزن نماز آخران با حال بخون، تو از کجا میدونستی نماز آخران؟